أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين. ای بحث در علت و معلول بود. گفتیم که موجودات طبیعی، عالم طبیعت چهار علت داره که بگویم عالم طبیعت، برای اینکه عالم عقول و مجردات محضر اونا دیگه علت مادی و صوری نداره، اما موجودات عالم طبیعت چهار علت داره. دو تاشون علت داخلی هم که بهشون میگن علل قوام، که عبارت باشه از ماده و صورت، که وقت جنس و فصل هم از ماده و صورت انتزاع میشه. و دو تاشون علت وجود شیء هست، یکی علت فاعلی بود، یکی علت غایی. حالا علت فاعلی رو ذکر کردیم، هشت قسم رو ذکر کردیم. حالا بحث در علت غاییه و این هم از مباحث مهم فلسفه است، این مسئله علت غایی. می‌فرماید که تمام این موجودات که مخلوقن اینا یه علت غایی دارن، یه غایتی دارن. حتی موجودات طبیعی اون هم که شعور در فعلشون نیم، حالا در مثل نباتات و اینا که خیلی واضحه. بالاخره این که درخت مثلا فرض بگیرید شکوفه میکنه، فیضاست که این شکوفه فیضاست که بعد رشد پیدا کنه، بعد به صورت میوه بشه، بعد میوهش برست، که او غایتی که ازش منظور بوده همون شکوفش بود، یعنی همون میوهش بوده که بهش پیدا میشده. که پس بنابراین تمام این عالم طبیعت و موجودات و غیر طبیعت، تمام موجودات که خدا خلق کرده، قرآن هم جد افحسبتم انما خلقناکم عبثا، که حالا باز عبث هم ما میگیم به یه حساب باز یه غایتی داره. بالاخره اونی که علت فاعلیت فاعل است اصلا غایت، فاعل فعل رو که ایجاد میکنه لابد یه هدفی ازش در نظر گرفت، و حرکاتی هم که این عالم موجودات عالم دارن بالاخره یه غایتی دارن، ولو اینکه موجودات بیشعوری باشن. منتها حالا بعد میگیم که غایت به دو معناست، یه معنای غایت ما الیه الحرکه، یه معناش ما لعجله الحرکه. یعنی بسید تو اصل بعد گفته میشه ما الیه الحرکه یعنی منتهای حرکه. مثلا فرض بگیرید که این درخت که گل میکنه، خواهی خواهش حرکت دیگه، گل میکنه، تو گل همطور تحولاتی داره، غایت حرکتش نیست میوه بشه، بعد هم میوه درخت جدا بشه، این غایت حرکت. یا مثلا اتومبیل غایت حرکتش اینست مثلا میرسد به اصفهان فرض کنید، همونطور که حرکت تموم میشه ما الیه الحرکه، او غایتش. یکی لعجله الحرکه داریم که او غایت مال فاعلایی که ذی‌شعوره. شما وقتی که یه حرکتی میکنین، از اینجا پا میشی میری به اصفهان، لابد یه هدفی در نظر داری. اون هدفی که در نظر داری و برای اون حرکت میکنه اونم یعنی غایت فعل. پس غایت یعنی آخره، آخر شهر. یه وقت ما الیه الحرکت در حرکات، اون انتهای حرکت غایت. این سنگ هم که حرکت میکنه از او بالا میاد، همچنین میرسد به زمین حرکتش تموم شد، این غایت حرکتش دیگه، یعنی منتهای حرکت. پس این غایت یکی معناش ما الیه الحرکه که او آخره کار باشه، یکی ما لعجله الحرکه یعنی اصلا حرکت برای او انجام میدی، ولی در حرکات ارادیه. حتی خداوند تبارک و تعالی فاعلیتش لغایتنه، منتها بعد در اونجا بحث محسن یعنی که خداوند همینطور که مبدع المبادیست، غایت الغایات هم هست، مثلا غایتش خودش ذات باری تعالی هست، حالا یه هده چه اینو دیگه باید درچه شو بحث کرد علم الهیاتون رو بحث شد حالا یارم پس هر موجودی اگه مادی باشد چهار علت داره علت دو علت داخلی که ما دو صورت باشه دو تا علت خارجی که علت فاعلی و علت غایی باشه و اگر چنانچه غیر مادی باشد علت فاعلی داره تو علت غایی غیر ذات باری تعالی که ذات باری تعالی دیگه علت فاعلی نداره اما فعل حق تعالی هم لغایت هست بالاخره یعنی لحدقه پس بنابراین غایت مسلمه هست بیدیم برای هر فعلی قرآن فی البحث عن الغایه و کل شیء فی فعله هر چیزی در کارش شیعت خدا رو میگیره هر چیزی در کارش غایتا مستطبع او غایتا مفعول مقدم است بر اون مستطبع او یعنی در کارش دنبال دارد یه هدفی را یه منتهایی را غایتا مفعول مقدم بر اون مستطبع او دنبال دارد یه غایتی را حتی فوائل و هیت تبای او حتی فائل هایی که طبیعتا که فعلشون بدون شعوره طبیعت سنگ که حرکت میکنه اینم غایت داره منتها این غایتش ما الیه الحرکت بالاخره حرکت میکنه میاد اینجا میرسه غایتش اینه دیگه حتی فوائلی که هیت تبایع تبایع جمع طبیعت فعضا کانت تبایع پس وقتی طبیعت خواه و هی عدیمت و شعور و حال اینکه شعور ندارم اینا وقتی که از برای تبایع غایات باشه کماس همون شیر الی و بعد میگیم همون مال الی الحرکت و کیف لا تکونو لمبادی عالیه پس چطور غایت نمی باشد برای مبادی عالیه که مرا مبادی عالیه اول ذات باری تعالی است که مبدع المبادی است بعد هم مجردات عالم عقول آخیده میگن مبدعه عالم عقول در این عالم دخالت داره اونام در فعلشون غایتی در نظر داره پس کیف لا تکونو غایت برای مبادی عالیه و شعور عین ذات ها با اینکه شعور عین ذات مبادی عالیه یعنی دارای شعور هم وقتی دارای شعوره برای یه کاری برای یه هدف یه کاری را انجام میده و اعلام شد عبس بی خود حتی و شعور عین ذات ها ماهیت ها رو وجود هم ماهیت هم که میگه ذات باری تعالی رو میگه ذات باری تعالی چون گفتی ماهیت نداره که این ماهیتش هم وجودش بود ذات والحق ماهیته این نیتش گفتیم حق ماهیتش یعنی حقیقتش هم وجودشه پس ماهیتش که عین وجوده شعور عین ذاتشه برای اینکه وجود عین علم هم هست شعور یعنی علم علم عین ماهیتشه مثل ذات باطل اون وجودم مثل عالم عقول چه مبادی آریان اونا عالم عقول ماهیت هم دارن اما ماهیتشون دارای شعور نیست عین شعور نیست وجودشون عین شعوره پس بنابراین در ماهیت هم که میگه مالی خدا میگه که مراد یعنی از ذاتش که عین وجوده است عین علمه اما عالم عقول ذاتش عقله عقلیته حد عقلیت او عین شعور نیست او جهت وجودش عین شعوره در آخر شعور عین وجوده منطقه بعضی ماهیتشون همون وجوده این از خدا بعضی ماهیتشون غیر وجوده چون گفتیم کل ممکنن زوجون ترکیبیان لهو ماهیتون و وجود ذاتی باری تعالی که ممکن نیم او دیگه قطعه ماهیت ندارد ماهیتش این وجودشه ماهیت اصطلاحا گفتیم دو اصطلاح داشتیم یه ماهیتی بود که قسیم وجود بود که از ماهو و ماجغالو فی جواب ماهو گفته میشون یه ماهیت داریم یعنی ما به شیح و وحوه یعنی اون که حقیقت شیحه ذات باری تعالی از حقیقت ذاتش ماهیتش هم وجودشه این اسم میگه تو شعور این ذاتش است یا ماهیت هم مثل خدا که این ذاتش است شعور یا وجود هم مثل عالم عقول که وجودشون این شعوره یه مسئله مسئله دیگر این که وقتی که بنا شد موجودات را خداوند تبارک و تعالی برای اهدافی خلق کرده این ممکن است در این عالم طبیعت قصر پیدا بشه در عالم مجرد و تضاد و اینجور چیزا نیست وقتی مثلا عقل بخواد یه موجودی موجود کنه دو دید چیزی مانعش نمیشه اما عالم طبیعت باب تضاهم و تضاد و قصر و ایناست. مثلا فرض بگیرید این درخت خدا خلقش کرده برای اینکه بعد شکوفه بده، بعد این شکوفه میوه بشه و میوه ازش استفاده بشه. حالا یه سرما میاد گلا رو میبره، یا یه آدم پیدا میشه نادون میاد مثلا این گلا رو قبل از اینکه به هدف برسه میتکونه میچینه مثلا. یا میگن حرکت قصری، یعنی برخلاف طبیعت. میگن حالا قصر ممکنه پیدا بشه یعنی برخلاف طبیعت، اما قصر دائم نداریم، قصر اکثری هم نداریم. حالا یه مطلبیست که اینا رو استدلالی خودشون دارن، یعنی طبیعت یه طبیعتی بشه، مثلا یه گوری رو یه درختی رو خدا خیلی شد برای یه جهتی و هیچ وقت به میوه نرسه، نه. یه قصر دائم نداریم که دائما مقصور بشه در برخلاف طبیعت، اکثری هم نداریم. اما ممکن است که گاهگاهی قصر پیدا بشه، حتی مساوی هم ممکن است باشه، یه سال سرما ببره یه سال سرما نبره، اما یه جوری بشه که اصلا یه طبیعتی یعنی یه مخلوقی به هدف اصلا نرسه. یا مثلا صد هزار سال یه بار برسه یه خلاف عنایت پروردگاره. استدلالی که میکنه که برای که حکمت و عنایت حق تعالی اقتضا میکنه که هر موجودی به اهداف برسه در عالم مجردات که اصلا تضاد و تضاهم و برخورد و اینا نیست، اما در عالم طبیعت میدونیم تضاد هست، برخورد هست، معارض هست، اما به نحو دائم و اکثری نمیشه برای اینکه برخلاف حکمت حق تعالی میشه. یعنی نظام وجود نظام اتم احسنه و در طبیعت چون میخواست طبیعت خلق کنه نمیشه تضاد تا نظام نباشه. بالاخره سرما مصلحت داره، یه وقتا باید برف بیاد، برف میخوند مردم، سرما باید باشه. اما یه بنا بشه درختار هر سال سرما برده، همه ایش سرما برده، هیچ وقت به نزده نرسه، خب خلق درخت ها عوضه. بنابراین درست عالم طبیعت و خدا خلق کرده و طبیعت درش تضاهم و تصادم با، اما تصادمش کمتره یا مصابی فرض باید به نحوه دائم باشه که خدا درختار رو خلق کنه برای میبه ولی هیچ وقت میبه نده، یا مثلا اکثرا میبه نده، این میگه برای اینکه حکمت و عنایت اقتضا میکنه که هر مخلوقی به هدفش برسه. منتها عالم طبیعت چون تضاهم و تصادم داره گاهی اوقات موانع وارد میشه، پس قصر هست اما حرکت قصری خلاف طبعه. مثلا طبع سنگ اینست که روزی میباشه یا بعد برمرکز میمیم، حالا یه کسی یه سنگ رو انده میفرونه بالا، فرض کنید دو دقیقه سر به طرف بالا رفت، اما وقتی که قصرش تموم شد باز به طبع خودش سنگ به هم میاد دوباره پا میاد روزی قرار میگیره به طرف پایین میاد. علایاله یکی از مسلمات فلسفه گرفتن که قصر لا یدومو دائم نیست و اکثری هم نیست. حالا ببینید تعبیرشون چیه؟ حکمت و عنایت حق تعالی اقتضا کنید. مهم ببینید این فرقش چیه؟ اینجا ببینید حکمت دو اصطلاح داره، دو معنا داره، عنایت هم دو اصطلاح. حکمت یه حکمت علمیست که از مقوله علمه، یه حکمت عملیست که از مقوله قدرت. حکمت از مقوله علم یعنی علم به نظام اتم احسن. این هم که ما میکنیم مثلا فلانی حکمت ما نفرسن میکنیم برای اینکه علم به حقایق موجودات، این حکمت نظریست دیگه. پس یه معنای حکمت یعنی علم به چیزهایی که احسن است و حقیقت داره و واقعیت داره، که وقت این رو معنا حکمت بهد از مقوله علم. یه حکمت معناش اتقان صنعه، یعنی یه چیزی رو که میسازم محکم از ما دیدی بود محکم ساخته باشن، اتقان در صنع استاندارد باشه، مثلا چیز جلویانی بیخاصیتی نباشه. اینجور حکمت از مقوله قدرت میشه، یعنی کسی که قدرت داره در صنع به نحو اتقان و محکمکاری کار رو انجام بده. پس حکمت یه حکمت علمی داریم، خلاصه یه حکمت از مقوله قدرت و فعل. عنایت هم همینطور، عنایت یه عنایت علمی داریم، یا حتی جلوته فاعلشی شماردیم اقسام فاعل، یکی فاعل به عنایت، فا فاعل بالعنایه اون بود که همون علم به شعه که داره علم سبب وجود بشه. وقت علم به عنایت حق تعالی یعنی علم حق تعالی به نظام عطم به حکم که در حقیقت همون حکمت علمی میشه. ازو صرف عنایت به معنای اتقان در سن هم هم. پس حکمت و عنایت اینا هر کدوم دو اصطلاح دارن و تقریبا مرادف هم نظیر مرادف هم. یه معناشون مربوط به علم میشه، مقوله علم میشه، یه معناش مقوله قدرت میشه. اینجا میخواییم بگیم خدایی که هم علم داره به نظام اتم به احسن، هم اتقان در سن داره، یعنی کاری بی خود نمیکنه، دو کاری محکم کاری میکنه، نمیشه بیاد یه موجودی رو خلق کنه که هیچ وقت نجمهش مرتب نشه. این برخلاف علم به نظام احسنه و برخلاف اتقان در سنه. ما خدا را حکیم میدونیم، یعنی هم علم داره به نظام احسن، هم قدرتیشو داره نظام احسن رو وجود کنه. پس در نظام احسن قصر دائم به قصر اکثری که موجودی به هدف نرسه درو بیهوده بشه نداریم. این خلاصه مدعا. حالا اینجا در شعر که میگه از مقتضل حکمت و عنایه، ممکنه کسی بگه این حکمت و عنایه اینجا گفته شده در نام عطف تفسیری، هم حکمت علمی رو میگه هم حکمت عملی، هم عنایت فعلی رو میگه هم عنایت عملی. اما ایشون میگه اگه بیاد انسان لفظ رو یه جوری معنا کنه که هر لفظ یه معنا بده، تجربه نباشه دیگه، حتف تفسیری یا نه ما به زیر خلاقه لعب میشه گفتنش. برای این که این لفظ هر لفظ یه معنا بده، پس این از مختصر حکمت و عنایت. بگم یک کدوم، بگم حکمت مثلا معناش حکمت عملیه، عنایت حکمت فعلی، یا به عکس مثلا بالاخره یک کدوم علم میگه یک کدوم عملو. علم مختصر حکمت و عنایت یعنی خدایی که هم علم به نظام احسن داره، یعنی روی مثلا فاعلی است که سر در نیم بیاره، از باید که سر در نیم بیاره خوب خلق میمتونه، اما خدا خوب سر در میاره، پس علم به نظام احسن داره. اون وقت اتقان در قدرتش هم داره، یعنی یه چیز علمشو داره تواناییشو نداره، میخواد یه چیز استاندارد درست کنه، من بلد نیم مثل ما ایرانیه که در یه چیزای عقب مونده، مثلا از باید که همتش نداشته مصنوعاتمون استاندارد نیست. اما وقتی که بنا شد یک سانه ای هم علمشو داره، هم توانشو داره، هم علمشو داره، هم قدرتشو داره، پس قهرن یه جوری میسازه که شعیشه میسازه توسط نمشه در مقصدت برسه. این خلاصه فرمایش ایشونه. حالا مسائل بیشتر از این شرح و بحث میخواد، اما اینجا جاش نیست. ممکن یکی از بگه نه خب خداوند تبارک و تعالی چه خلق کرد، گاهی هم مصلحت داشته باشه کافی باشه برای صد سال یه بار مثلا فرضیه. حالا این ادعای رو بالاخره میگه دول قصر لا یکون و دائما، قصر یعنی طبیعت رو از مسیر هدفش منحرف کنیم که به هدف نرسد. والقصر لا یکون و دائما کمالم یکو بالاکثر، اکثری هم نیست، فلین حس ما، یعنی یه احتمال که قصر دائم باشه یا اکثر بشه این منقطع بشه، انحصام همش قطعه، یعنی این معنا قطعا نیست، منحسم بشه یعنی برطرف بشه این قصر دائم و اکثری. والیرتفع مرتبه تصمیست دا این زنین خسته ما، یعنی حسن دا قصد دا امخصد اکثری اینا نابود باد باشن، مثلا منقطع باشن، ولی ارتفع مرتفع بشن از نظام وجود. چرا قصد دا امخصدی نداریم؟ یه قاعده کلی در فلسفه هست، میگهد برای اینکه حضرت خالق خداست و خدا هم علم دارد به نظام اصلا، هم قدرتشو داره، پس نمیاد یک کاری حبس و بیهوده بکنه. قرآن هم میگهد افا حسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، مثلا این خدا که انما به وجدان شما، یعنی خیال میکنه خدا رو نشناخته، خداوند کار بیهوده انجام میده. میگهد از مقتضی حکمت الالهیه، مقتضی حکمت الهی و عنایت ربانی، چی از مقتضاش؟ ایصال و کل ممکنه لغایه، او آخش میاد نصف هر ممکنه رو به هدف برسونه. او ایصاله خبر اون مختزاست که دو سه خطی دیگه میاد. حالا اینجا میخواد عنایت و حکمت رو مثل برای معنا کنه. همینطور که عرض کردم اینا هر دوشون هم علمی هم هم عملی، یک دو مربوط به قدرت هستی که مربوط به علم ممکن است که این عطف تفسیری باشه، اما ایشون میخواد بگه نه، یک دو مراد علم هست، یک دو عمل که لفظ تکرارش بی جهت نباشه. کنده او یه لفظ هم بگویم هر دو معناش اراده کنیم، این هم کنده رو شبهه یه بودست که استعمال لفظ در اکثر از معنا باشه. میگه از مختزای حکمت و الهی و عنایت ربانی ایثار کل ممکنه لقایه. حالا میگهد العنایه کما سیعتی در مبحث علم میرسد انشاءالله. عنایت عبارت از علم فعلی به نظام احسن. این علم فعلی که میگن در مقابل علم انفعالیه، درستان گفتیم علم فعلی اونست که سبب وجود موجودات میشه، علم انفعالی اونست که موجود و از اونی که وجوده صورتش تو ذهن شما میاد. مثلا معمار و اون آرشیتکت و معمار علم به یه ساختمون علمش علم فعلیه، یعنی نقشهشو میکشه بعد همون علم سبب وجود میشه، این میگه علم فعلی. اما من شما این ساختمون میاد تو ذهنمون، علممون علم انفعالیه. این علم فعلی که میگن مقابل انفعالی است. زیرا مقتضای علم فعلی به نظام احسن عنایت همش اینه. بعد میگن و بعد یوسلخو گاه از اوقات لفظ عنایت گفته میشه عنایت باید که مؤنث است، یوسلخو مذکر بوده، یعنی این لفظ رو عنایت کرده رو و قد یوسلخو لفظ عنایت بر احکام و اتقان در فعل، یعنی محکم کاری به حیث و یترتب و برشای مصالح شدتا و مصالح زیاد کما یقولون، یعنی مثلا عنایته تعالی فی خلق شیء الفلانی کذا، یعنی محکم کاری خدا در این شیء این است که یه همچین مصالحی در نظر گرفته. این عنایت مراد عنایت فعلی است که از مقوله قدرته، کما عنایت تعالی در خلق شیء فلانی کذا، یعنی این مصالح میگه وحیه، یعنی عنایت به این معنای دوم از شعب قدرت میشه. کما این که عنایت به معنای اول از اعلی مراتب علمه، بلکه علمی که نفس علم سبب وجود معلوم بشه یه از اعلی مراتب میشه دیگه. خب حالا این مال عنایت، پس عنایت دو اصطلاح داره. میگه ولم ما کانت الحکمه ایزن، حکمت هم حکمت علمی داریم و حکمتی مربوط به عمل دیگه. حکمت هم یکی معناش اینه، یعنی علم به نظام احسن محکم، یکی معناش اتقان در سنه که حکمت عملی باشه. ولی ما کان حکمت ایزم تطلقو بر معنای ثانی گفته میشه، یعنی به معنای دوم گفته میشه حکمت، یعنی محکم کاری در عمل. حل اناله اونجا اونا به معنای اول بکنیم. خواهی یعنی ممکنی که دیگه نه از ممکنه هر دو به عنوان ای گفته شه. مثلا فرضی اصل تفسیر باشه، یا به عکس میگیم بگویم حکمت و عنایت که میگه حکمت اون حکمت علمیش مراده و عنایت عملیش باشه. حالا بالاخره ایشون بالاخره عنایت و او جهت علمیشو میگیره و حکمت او جهت اتقان سنشو میگیره. میگه که خب مقتضای حکمت و عنایت هست حالا ایصال و کل ممکنه لغایه، این ایصاله حالا خبر او مقتضاست، این هر ممکنه رو به غایت و هدفش برسون. و ذالک منافیان مقتضا هازنه، متقضا غلطه، مقتضا باید باشه. و ذالک ذالک اشاره به همون اشاره به بعیده، یعنی قصر دائم و قصر اکثری منافی هستن و مقتضای هاتنه، یعنی با مقتضای این دوتا که هر ممکنی به غایت خودش برسه. رضانی که منافیان مختزای حکمت و عنایت را کرد، نه او خاتمه یعنی حکمت و عنایت. قصد دائم و قصد اکثری منافی هستن با حکمت و عنایت. بالاخره خدایی که ما میدونیم علم به نظام احسن داره، قدرت را به نظام احسن هم داره، نمیده کار بیهوده بکنه. بعد میگه دول غایت و مطلب دیگری راجع به غایت میگه. ببینید غایت فعل میگن این علت فاعلیت فاعل. مثلا یه نجار که میاد یه کرسی یا یه تخت میسازه، و انگیزه ای که این نبزار داره این که من این تخت رو میسازم میدیم به فلانی مثلا این پول رو ازش میگیریم. پس بنابراین حساب او پولی که به دستش میاد میگیره و انگیزه میشه که بیاد این تخت رو بسازه. یا یه باغبان که میاد این درخت زردارو رو کشت میکنه انگیزش اون میوه است که بعدا زی درخت میشه. پس غایت شد به حسب تصور ذهنی قبله مثلا علت فاعلیت فاعله این تعبیر میکنه به ماهیت ماهیتش یعنی تصور ذهنیش درخت زردالو رو میکاره برای زردالو باش ولو زردالو بعدا موجود میشه اما تصور زردالو اوله یعنی اول سبب میشه که بیا درخت رو بکاره دیگه تصور زردالو رو نکنه نمیاد درخت رو بکاره. بنابراین غایت علت فاعل در حیران منطقه علت فاعل علت فاعل یعنی کشاورز چشتش درخت را واسه زردالو پس زردالو علت میشه برای فاعلیت این کشاورز. ولی در مقام وجود خارجی درخت رو که میکاری بعد زردالو موجود میشه. پس غایت به حسب وجود ذهنی قبل است که تعبیر میکنه به ماهیت یعنی ماهیتشون در ذهن موجود میشه بسید ماهیت از موجود میشه دیگه ماهیت زردالو میوه قبل است و علت فاعلیت فاعله. ولی در وجود خارجی زردالو بعد از کشته و از اون که درخت رو کشتم وقت زردالو میده ما وقت هر دو رو میشه علت یک دیگر قرار بدی. ما در تعبیرات رو نمیدونی مثلا شما دوا میخوری برای که صحیح و سالم بشی. حالا این صحیح و سالم شدن اول تصور صحت رو میکنی دوا میخوری بعد دوا که میخوری صحت و سلامتی پیدا میشه. در مقام تعلیل هر کدوم میشه علت دیگری قرار بدی. شما چرا دوا خوردی؟ برای که میخواستم سالم بشی. بعد یکی میشه چیزاشو سالم شدی؟ که من یه دوا خوردم. ببینید اینا هر کدوم علت دیگری قرار میدن. برای اینکه خوردن دوا فاعلیت فاعل که اقدام میکنه به خوردن دارو او سلامتیشه از اون دارو علت سلامتی میشه. تصور سلامتی قبل است وجود خارجیش بعده. این قاعده غایت همیشه. پس غایت هم قبل است هم بعد کرده او میگه تو والغایه علت فاعله غایت علت فاعل است این من حیث و فاعل یعنی علت فاعلیت فاعلی نه علت خودش. چشاره هست که مثلا نیت به قصد زردالو میکنه زردالو چشاره هست که موجود نمیکنه او فاعلیتش که عبارتش از کشت زردالو پس علت فاعلش اما ذات فاعلیه به ماهیتها یعنی ماهیت غایت یعنی وجود ذهنیش جلوتر ماهیتش وجود ذهنی میاد تو ذهن یه علت فاعل میشه. ولیکن معلولت له به انیتها ولیکن غایت معلول است از برای اون فاعل به انیتها یعنی به وجود خارجی یعنی به این معنی که اول بایستی شما بکاری درخت زردالو پس معلول از برای فعل میشه علت فاعل و فعل میشه به انیتش یعنی تحقق خارجی انیت یعنی تحقق. بله و هذا کما یقال و ایزن گفته میشه هل علت الغائیه علت غایی مقدمتون علی الفعل ذهنن این تعبیر دیگر هم معرفه علت غایی مقدم است بر فعل از جهت وجود ذهنی مؤخرتون انها عینن یعنی بحث وجود خارجی از اون متأخره. و عرض کردم در مقام تعلیلم هر کدوم اون تعلیل علت دیگر شما قرار ده میگم که برای زهدانو زهدانوش کجا بردی؟ اگه درختشو کاشتن اینو علت او قرار ده اون علت ای قرار ده. خب این یه بحث در اصل قاعده. حالا اینجا یه شبهاتی آمده گفتن که در این که موجودات عالم مادی ماده لازم داره قبول داریم صورت قبول لازم داره قبول داریم فاعل لازم داره قبول داریم اما این که میگوی غایت لازم داره این نه ماده نقص خیلی کارهای عوض افراد انجام اینا خیال کردن که همیشه غایات باید غایات عقلانی فکری باشه. همیشه خود آورده تبارک و تعالی این کاری که انجام میده روی غایات عقلانی است، یعنی فایده است که عقل میگه این فایده. انسان ها یه وقت کاری رو از روی عقل و منطق انجام میدن و برای نتیجه یعنی غایت. اما گاهی اوقات کارهایی که خود این طرف هم کار کنه لغوی انجام داده کاری عوض اون وقت اینا پس شما بگید هر فعل غایت داره، پس کاری که عوض باشه غایت نداره. حالا ببینید عوض دو اصطلاح داره، یه عوض به معنی اهم داریم که اینم خدا تو قرآن میگه افحسبتم انما خلقناکم عبثا. عبث اصلا کاری که غایت عقلانی نداره، ولی یه غایت باشن یه بچه که بیر چطور باغ باقی میسازه آینه یه غایتی در نظر میگیره بالاخره. خب خوش باشه میخواد مثلا فرض بگیری که سرش بهم باشه، یه غایتی داره، مثلا غایت عقلانی و غلای مهم نیست مثلا. پس یه عبث داریم در مقابل غایت عقلانی که ناشی از فکر باشه، یه معنی عبث. یه عبث به معنی احس داریم که بعد میاد نابلو اون غایت معنی عبث به معنی احس اینست که همونی که الیه الحرکه لعجله الحرکه هم باشه. مثال بعد میداریم، مثل اینکه شما اینجا نشسته خسته شد برای اینکه از اینجا خسته شده همیشه میگه اونجا، اینجا ما الیه الحرکت اونجاست، ما لعجله الحرکت هم اونجاست، همیشه از اینجا باشه هم اونجا برای که از اینجا خسته شده. هیچ طرف دیگه ندارم، از اینجا خسته شدن بس که اینجا گاز قاد آدم هستن دیگه همین یه مدل نسل یه دیگه رسالم این سهر هم از باز خوشی هم چی عذیت میکنه. از بس که مثلا پلوفانی خسته شد حالا خواهد کل فاتح بخواهی مثلا همین اندازه که میخواد عوض کنه دو از اشرا. اینجا جایی که ما الیه الحرکه و ما لعجله الحرکه یکی باشه دیگه بگن عوض به اصلا عوض هنه اخر در این اصلا. شما از اینجا پا میشی میرو اونجا، لعجله الحرکت اونجاست، لعجله الحرکت همونجا، در که من اونجا باشم همین از هیچ یه هدف دیگه ندارم، اینجا عوض. اما اگه نه میرم اونجا چه رفیقم رو ببینم، اون یه هدف دیگه در کار داریم. پس بنابراین عوض رو اصطلاح داره، یه عوض یعنی به طور کل کاری که روی جهت عقلانی نباشه و اهداف عقلانی نباشه. یه اصطلاح عبس یعنی همون که گفتیم ما له الحرکه ما الیه الحرکه بود ما له الحرکه یکی باشه. حالا علایه‌هاره کسانی که غایت رو منکر شدن بودن غایت لازم نیست، مسائل عبس رو به معنی اهم را مطرح کرد، یا اتفاقات رو شما مثلا فرض بگیرید که سوار ماشین میشینید یکی از جوان سوار شد ماشین اتفاقی تصادف که بگید اتفاقا تصادف به ماشه به هم خورده خب ما که نکن تصادف بشید خب ما اولا اینجا یه تصادف پیدا شد پس بنابرای این فیل بلا غایت شد مثلا و یه غایت رو در نظر نگرفتم مثلا یا کارهایی که جزافی افراد هم دارن مثل یه کسی فکر نکرده من بگم گرونی همچه یه رو دنگش میگه یه کاری بکنه بدون اینکه یه هدف عقلان در نظرش اینا افراد خیال میکنن که اینا غایت نداره. اشکالاتی که بر محص غایت هست چون مسئله کارهای تضافی و عوض و اتفاقات و تضافات این دو چیزها اینا خیال می شده که غایت نداره و در نظام وجود هم این دو چیزا هست. مثلا اتفاقه یکی که جلگوشتی شد خداوند این حالا خاصه بشی جلگوشتی باشه یا یا آدم مثلا یه بچه رو تضادفا یه عقل دنیا میاد مثلا عقب مونده اینا و قصد اینجا خداوند کار لغایته نکرده عوض کرده مثلا دیگه خلاصه یه اشکالاتی هست که به ذهن میده. حالا ما میخوایم بگیم که نه هیچ کاری بدون غایت نیست، متها قایت هر فعلی رو بایستی به حساب اون فعل حساب کرد و حساب اون مبنیش حساب کرد. ما برای این مطلب یه مقدماتی رو برشون داریم. مقدمه اول این که بگیم قایت دو اصطلاح داره، هم که اول هم شاید یکی ما الیه الحرکه، یکی ما لعجله الحرکه. قایت ما الیه الحرکه یعنی منتهایشان. این در حرکات طبیعی ها هم. سنگ از رو بالا حرکت میکنه، نیاز نمی قایتش نرسید به زمین، همینطور که حرکت واقع شد میشه قایتش، یعنی حرکت اینجا منتهی شد ولی شعور به کارش هم نداشته باشه. و اعضا و جواره انسان هم مثلا اینجور، من این دست هم حرکت میکنم میارم تا اینجور ولی به اراده بوده، اما این حرکت دسته ها تا اینجا بوده، این الهی اراده. یکی مال عجله به حرکه و این در فاعل دارای شعوره. آدمی که دارای شعوره فعل رو که انجام میده یه هدفی رو در نظر میگیره، اون وقت او هدف به او هدف ایرسه میگن به قایتش بده. حالا یه مخدمه پس به قایت دو اصطلاح داره، یکی ما الهی به حرکه که این در فوائل طبیعیه، یکی ما لعجله به حرکه که این در فوائلی که شعور به فعل شده. مقدمه دیگر اینجا بحث میکنیم این است که یه حرکتی که از انسان ها صادر میشه این مبادی مختلف داره، مبدع قریب و بعید و ابعد و اینا مبادی مختلف، هم مثل خود و فرد جناب عالی که مثلا میری اصفهان، خب این حرکتی از شما انجام شده، اگه اینو تجزیه و تحلیل کنیم یه مبدع نی، یعنی یه علت نی، یه فاعل نی، فاعل مختلف. چطور؟ شما اول تصور اصفهان میکنید، بعد تصدیق به فاعله که من که برم در اصفهان مثلا فلان رفیق همو ببینم، پس اون تصور شما همون علم شما خودش یه مبدعه، مبدعی علمی و تصدیق به فاعله، این هم خودش مبدعه. بعد از این تصدیق به فاعله در شما شوق مؤکد پیدا میشه. حالا اون که اول شوقت مؤکد یک سه شوق پیدا میکنه، بعد حساب میکنه، یکی میاد تشویقت میکنه که بله ای بری اصفهان خیلی نجد را چطور اینا، شوق میشه مؤکد. حالا این شوق که در شما پیدا شد، مرحوم حاجی سرزمایی گاه دوقات در کلماتش اراده رو که میاد معنا کنه تعبیر که به شوق مؤکد، یعنی شوق وقتی خیلی زیاد شده اینها وقتش میزه اراده. این تعبیرات حاجی سرزمایی هست. مرحوم آخوند خراسانی هم در کفایه میگن اصلا من فلسفه یست پیش حاجی خونده پیش هم میتونی چند سوالی آخوند خونده، اونم اراده رو تعبیر که به شوق مؤکد، این ظاهرا درست نیست. برای اینکه شوق حالت انفعالی نفسه، انسان وقتی تصور کرد برد اصفهان بعد تصدیق به فاعل کرد، حالا اول یه شوق پیدا کرد بعد شوق هم مؤکده، خیلی مؤکد شد به طوری که نفس انسان روح انسان پر میزنه بره اصفهان، همچی دید عاشق هم همچی دید دل باخته دید خود، هم بودم این همه اراده نیست دا. این که شوق مؤکد رفتش میزنه میزنه اراده خلق. خود مرحوم آخوند ملا صدران شوق رو هیچ وقت نگفته، از شوق ایشون تعبیر به اجماع کرده، اجماع نفس میتونیم تعبیر به تصمیم بکنیم. شوق هر چند مؤکد باشه یه امر انفعالی، یعنی نفس انسان یه دلباختگی به چیزی داره، یه انفعال نفسه، در صورت که اراده مظهر فاعلیت نفسه. شما شوقت که مؤکد یعنی خیلی هم شوق پیدا کردی معذارت میبینی یا توانشو نداری یا یه حسابی انجام میمدی، همه اراده نیست. اراده این است که حساب نفع و ضرر رو همه اینا میکنی، بعد دل رو یه طرفه میکنی، تصمیم میگیری، اجماع نفس، یعنی نفس خودشو جمع جور میکنه برای عمل. او حالت تصمیم که حالت فاعلیت نفسه، او اراده، بعد اراده میکنی. حالا که اراده میکنی وقت یه مقدماتی داره، اون مقدمات رو انجام مثلا میری پول برمیداری و میری بیلیت میکیری و میشین تو ماشین مثلا، حالا او آخرین مرحله او حرکت عضلاته. شما میخوای بری اصفهان مثلا عضلات پا رو حرکت میدی و راه میفتی به طرف اصفهان. پس اینجا این رفتن به اصفهان درسته شما یه فعل حسابش میکنی، اما این فعل مبادی زیادی داره، یعنی هر کدوم از اینا علت هم جز علت هم. اول علم است، علم تصوری، بعد علم تصویری، بعدش مثلا شوق، بعدش اراده، و وقت بعد حرکت عضلات. بنابراین این حرکت عضلات، تحریک عضلات، این مبدأ قریبه، یعنی این مباشر حرکته، مباشره. قوه عضله، قوه عضله هست چیزی کنی، این قوه عضله مبدأ قریب است برای حرکت، اراده مبدأ مثلا بعیده، اون شوق مؤکد ابعده، اون علم که اول بود که تصور تخلیده اون یه ابعد ابعد، همه اینا مبادیه. اون وقت بنابراین این حرکت به اصفهان اون جهتش که مربوط به طبیعته، یعنی ولی که طبیعت محض نیست، شما عضلات بالاخره در اختیار نفس ده، جون داره، با اراده انجام شده. اما طبیعت عضله تقریبا مثل علل طبیعی دیگه میمونه. سر چطور حرکت میکنه؟ میاد رو زمین، رسید به زمین، این غایتش تموم شد، او غایتش علل حرکت بوده. اینجا رسید عضله شما، این حرکت که میکنه میره تا اصفهان، هر جا باید رسید به اصفهان، غایتش هم رسیدن به اصفهان دیگه، او علل حرکت غایتشه. پس مبدأ غریب که تقریبا یه علت طبیعی، غایتش ما علیه الحرکت. اون وقت یه غایت، یه مبدع بعید داریم، اون که ما تصور کردم بودن به اصفهان و شوق و اینا، او غایت او اینست که او هدفی که در اصفهان داشته انجام بشه. بودن میری اصفهان پولی از فلانی میخواستی، او پولتو بگیری. غایت او همونیست که علم بهش داشتی و اراده کردی، اون در حقیقت. پس هر فعلی از فاعل مرید که انجام میشه مبادی مختلف داره، این همه مبدأ هم. تصور و تصویر به فاعله و شوق و اراده و حرکت عضله، یعنی قوه عضله و اینا، همه مبادی این فعل هست و هر کدوم یه غایت یادش در نظر گرفته شده، هر کدوم غایت خودش رو نسبت به خودش باید حساب کرد. و حالا اینجا اگر شما از روی عقل و منطق این حرکتت باشه و ارادت باشه، او غایت باید یه غایت فکری و غنایی باشه. یه وقت نه، از روی تخیلات بچگانه، به چی که ارتو باقباقی میسازه، خب او غایتش دیگه این نیست که یه آپارتمون گیرش بده، او غایتش هم یه غایت بچگانه است، همین اندازه که مثلا لذت میبرم از چطور واقع باقی، این لذت بردم غایتش مثلا بعضی گیری. وقت بنابراین پس حرفه این غایت داره، حتی او مثلا در او کارش غایت داره، یا اونم که جذاب هم جذاب مثلا بی خودی یک کاری بکنه، تخیل میکنه که ما برم اونجا بی جهن، یه غایت عقلانی نداره، اما یه غایتی داره. چرا؟ برای که همینی که تصور میکنه بریم اونجا، برایش از خوشش میاد و چیزی که برای خوشش میاد حاصل بشه دیگه که نه غایتیه، منتها غایت عقلانی نیست. او عبثی که خدا میگه افحسب تو انما خلقناکم عبثا، یعنی خیال کرده که کارهای بچگانه ای که غایت عقلانی رو نداشته باشه ما اینجوریه، نه اینجوری، ولی عبث هم بالاخره غایت داره، منتها غایت بچگانه داره یا غایت غیر عقلانی داره. حالا علایانه اینا مقدماتیش برای که میخوایم بگیم هر فعلی غایت داره. حالا اینجا دو تا مقدمه تعالی ذکر کردیم، یکی که غایت دو معنا داره، یکی که هر فعلی مبادی مختلف داره، هر مبدعی نسبت به فعل خودش. وقت ببینید این قوهی که در عضلات شما هست، ما این رو ازش گفتیم مثل طبیعت میمونه، طبیعت است که شعور نداره، به سنگ هر چه میتونه میاد اینجا، اما قوه عضله شما مربوط به نفس شماست، یه نحوه شعور و مایی برخی شعور داری به یک کار اینا، اما معمولا این رو اگر اومدین را به شرط لا حساب کردی، یعنی اون قوهی که در عضله شماست با قطع نظر از عقل و فکر و اینات حساب کردی، این مثل طبیعت میمونه که انهو همینطور که سنگ حرکت میکنه یه عضله شما مثلا این زانو شما حرکت میکنه. پس بنابراین اصطلاحا اون مرتبه نازله نفس انسان را که با طبیعت همگامه، این اسمش میذاریم قوه طبیعی، برای که این مثل طبیعت میمونه. چنانچه میگه خدای طبیعت ها و قوه که در سنگه، ما اون را میتونیم بگم به یه مرتبه شعوری مربوطه، برای که جزء نظام وجوده و مسخر اراده حق تعالی است یا مسخر نفوس کلیه است، پس اونا یه نحوه شعوری در کار باشه. اما بالاخره ما این مبادی که در نفس شما حساب کردیم، این مبدع قریب را فاعل طبیعی حسابش کردیم، همین قوه که در عضلات که راه میفته و اون مقدمات اراده رو، اراده و مقدمات اراده رو اونا در حقیقت مبدع شعوداره. این اینجا قرارون در دفع شکوکی همه غایه، یعنی اشکالات که به غایت کرده میخوان دفع. حالا اشکال چیه؟ فعن العبس، عبس همون کار بیهودهی که هدف اغلایی نداره. جزاف یعنی بدون اینکه، جزاف اونسته بدون اینکه یه هدف اینو در نظر بگیری، مثل کاری که بچه ها کتر باقی میسازن هدف اغلایی نداشته باشه، جزاف پیش میگن. عبس گفتم اینا رو بعد آخرش کار در شعرش عبس که میگه معنی اهمه، همه اینا میگن عبس، اما عبسی که اینجا میگه مقابل جزاف اونیست که مال اجله الحرکه با ما الیه الحرکه دو تو یکی باشه. همون مثال که گفتید من از اینجا خسته شدم تامشم میرم اونجا، ای ما الیه الحرکه اونجاست، ما لعجله الحرکه اونجاست، یعنی فقط میخوام اونجا باشم که اینجا نباشم. اینو میگن عبس. عبس جزاف، جزاف یعنی اونی که یه قاعده اغلایی در نظر میگه یه بچه هم تو دنگی یونی خودم کن یونی کاری انجام میده بدون این که منفعتی برش در طبیعه. طبیعت ها به طور کلی مال اجل حرکت نداره، شما بگوید مال له حرکت داره، یعنی به معنی که سر که حرکت میکنه این که شعور نداره تا بگوید برای یه غایتی کار کرده، اما ما الیه الحرکت رو داره. اتفاقا تصادفا مثلا یکی شیش انگوشتی شد، یا تصادفا ماشین رو تصادف کرد، خب من اصلا قصدش نکرده بودم، من میتونم برم اصفهان، من میخواستم ماشین تصادف کنم، میگم اتفاقا تصادف شد اینجا. پس این یه هدفی برای مرتب نیست، برای که یه چیز ضرری است مثلا فرض بگیریم. این حالا خیام که کارای بی هدف است و غایت نداره. میگه عبس و جزاف و طبیعت ها و اتفاق ها یو زن و انه ها بلا غایت، یعنی میشه که اینا برش اهدافی مرتب نیست. این غایت همچی معنا کرد، یعنی غایت فکری، غایت اغلایی، بزن خواهی غایت اغلایی نداره. چون این اشکالات هست فقالنا، ما گفتیم میخواییم اشکالات عبس رو برطرف کنیم. ببین اینجا اول عبس و جزاف و تبایع و اتفاقات همه رو گفتیم، اما تو شعر فقط امر عبس میگه. ممکنه این عبس از باب مثال باشه، ممکنه این عبس به معنای اهمه، یعنی همه اینا اسمش عبس باشه در مقابل کار اغلایی که در نظر گرفته باشید. یعنی این رو هم نزب یعنی لیاقت داریم، یعنی جاشس این که دفع بکنیم، ان نزب و دفع بکنیم ان امر العبس، امر عبس دفع بکنیم. این عبس، عبس برای اهمه، یعنی اشکالاتی که در عبس و هم حالا بسیم، ممکن است عبس با مثال باشه که همه اونا بگیره، ممکن است عبس رو برای اهم باشه، یعنی مطلق فایده و خلایی در کار نباشه. از دون قایتن یوزن و ان هدف، این هدف یه میگه دون قایت یعنی میشه ان هدف این که حادث شده، یوزن و ان هدف این که حادث شده. شما شرعنا در تمهید مقدماتی اولاً، اولی مقدمات رو کنیم و دفع شک ثانیاً، بعد اشکالات رو برطرف کنیم. حالا به قولنا، حالا اول ما دو تا مقدمش امرو برای شما ذکر کردیم. مقدمه اولش این فقایتون فی ما الیه الحرکه و ما لعجله الحرکه قدرت مشترکه، آیت مشترک بین دو معنا، یکی مال الیه الحرکه، این سنگ غایتش این بود اینجوری هم که یعنی منتهای حرکتش اینه ولی شعوره به فعلش نداره، یکی لعجل الحرکه اون آدم عاقل با شعوره، یعنی حرکت کردن برم که اونجا باشم یا که برم مثلا رفیقان ببینم، از غایت در ما الیه الحرکه و در ما لعجل الحرکه قدرت مشترکه، جشنس مشترک، یعنی لفظ غایت به دو معناست. فتستعمل بین معنیین ففائل کل حرکتن و مبدعها. حالا این مقدمه دوم هم یاد الله همینجا ذکر کرد که هر حرکتی مبادی دارد، هر مبدعی هر غایتی دارد. ففائل هر حرکتی و مبدع حرکت چنه تنحل به فوائله، شما که حرکت میکنیم یه چای اصفهان چند تا فاعل و مبدع داریم، هر کنون از این مبدع آن غالت باید تز نظر گره. ففاعل و کل حرکت و مبدعش کنهو تنحل و منحل میشه به فوائل و مبادی، مبدعهای قریب و اقرب و بعید و ابعد، یا ابعد هم تو خودی حاجه تو آشیش گفته. مثالش هم که عرض کردم، مثل شما میرید تو اصفهان، اول علم به اصفهان، بعد تصدیق به فایده، بعد شوق، بعد اراده، بعد قوه عضله، اینا همه مبدأ هم دیگه، و قریب همون قوه ایست که در عضله پاده، او جنوبی ها بعید و عبدش هست، وقت میگه بله کل از اینها حیث و تحققه قایه کن، حتی اونه که قایتی داره، بعد میگه که فقایت المحرکه اولا هما، او خب محرکه یه قریب یعنی همه قوهی که در عضله پاس، او عبارت از ما الیه الحرکه سعی میونه، سعی حرکت که رسیده اینجا پا من هم حرکت کرد ما تا اینجا، ای تا اینجا هم الیه الحرکه قایتشه، این از میگه فقایت محرکه یه عامله که مباشر تحریکه که همون قوهیست که در پاد هست که قوه حرکت میده پاد و قایت محرکه عامله که مباشر تحریکه اولا اما معنی اوله قایته، یعنی ما الیه الحرکه، پام که حرکت کرد ما الیه الحرکه همون آخرش که بهش رسید. میگه وروبا ما هازا، وقت ما از اوقا همینی که ما الیه الحرکه این مال از لحر حرکم میشه، همون مثالی که برای سوز دادم گاه از اوقات ما الیه الحرکه مال از لحر حرکه یکی میشه، مثلا که من از اینجا خسته شدم همیشه برم اونجا، ما الیه الحرکه اونجاست، اینجا که ما از لحر حرکه اونجاست، یعنی اصلا هدف اینه برم اونجا باشم که اینجا نباشم، اینجا دوتا یکی شده. این از میگه که روبا ما هازا، یعنی روبا ما این ما الیه الحرکه محرکتن شوقیتن غیا، یعنی محرک شوقیه، یعنی او اراده دم قایتش هست، یعنی قایت شوقیه دم همینه، اصلا من مشتاقم برم اونجا، تصور کنم برم اونجا که اینجا نباشم، پس قایت ها دوتا یکی شدن اینجا. فرو با ما هازا یعنی ما الیه الحرکه شوقیتن غیا، این ببینید این که ما الیه الحرکه میگه برای که میخواد او فاعل غیا رو درست کنه، غیا مذکره وقت غایت مؤنثه، ما برای این که میخواست فاعل غیا رو درست کنه یعنی میگه ما الیه الحرکه، غایتی که ما الیه الحرکه این ما الیه الحرکه شوقیتن غیا، یعنی قوه شوقیه هم که همون اشتیاق و اراده غایت اون هم هست، تعدل غایتان این دو تا غایت اینجا یکی شدن، یعنی مال الیه الحرکه و مال عزله الحرکه یکی شد. ببینید وقت دو تا میشه، من از اینجا خواهم میشم برم اونجا که رفیقم رو ببینم، اینجا غایت شوقیه دیدن رفیقه، اما غایت الیه الحرکه همون اونجا بودنه، اما یه وقت نه اصلا هدفم برم اونجا که اونجا باشم، وقت دو تا یکی شد تعدل غایتان. مثالش به چی؟ کما من حیزن به حیزن یه مکانی به مکان دیگه سعمن، یعنی زهد خسته شده و ملالت من الاول زهد خسته شده تره دو، این تره دوست اینجا غلط است، از اینجا به اونجا وارد میشی که بچه اینجا نباشی. ای تنزجر و من موزن از یک خسته میشی منزجر میشی فتتخیل و صورت موزن آخر صورت یه موزه دیگه در خیال میاد فتشتاق و الاشواق پیدا میکنی فتتحرک و نهوه میری اونجا و ینتهی حرکت و که الیه یعنی حرکت رو منتهی به اونجا میشه فنفس و ما الیه الحرکه اون ما الیه الحرکه یعنی اونجا غایت مبدع شوقیه هم هست اما یه وقت نه غایتش جدا میشه و رب ما غایتها لا تتحد با غایت شوقیه یه وقت نه غایت ما الیه الحرکه با اون شوقیه متحد نیست متحد با غایت اون شوقیت که شوق ما کرده چه نیست کما ازا تصور تا مکانه مثل که تو اگه تصور کرد یه مکانی رو و تحرکتن و رفتی اونجا اما نمیشه میخوای اونجا باشی لتلقا فیه صدیقن برای اینکه رفیق دو ملاقات بکنی اینجا ببینید ما الیه الحرکه اونجاست یعنی این زانود که اینجا که قوهی که در عضله است غایتش دفترش اونجاست این ما الیه الحرکه اما قوه شوقی هم اونی که هدف اصلی مست که رو ارا شوق دارم اینه که رفیقمو ببینم پس غایت شوقیه غیر از غایت در عضله است تلقا فیه صدیق هست و هینه ازن فغایت لقوت فیل عضله غایت یعنی آخر او قوهی که در عضله است که حرکت ده مثل غایت طبایع دائما حاصله او همیشه حاصله اما شوقیهش ممکنه نباشه همین خود باشه دیگه خوده صلی الله علیه و آله الطاهرین.